بسم الله الرحمن الرحیم. در تربیت علمی هر عالمی با هر تخصصی که داره لازمه یه علومی و یه معلوماتی رو کسب کنه. اگر ما میخوایم تربیت علمی رو بر اساس قرآن طراحی کنیم، کتاب خدا به ما اجازه نمیده که از یک سلسله معلومات غافل باشیم یا جاهل باشیم. هر کسی با هر تخصصی در هر سطحی ناگزیر یک سلسله علومی رو بدانه. اولین علم که برای سعادت ابدی هر عالمی واجبه علم توحیده. در علم توحید ابعاد گوناگونی هست: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید خالقی، توحید ربوبی، توحید الوهی و توحید عبادی. هرچند همه اینها در جای خود لازمه، اما اونی که ارتباط تنگاتنگ داره با مباحث تربیت علمی و سایر تربیت ابعاد وجودی انسان، توحید ربوبی است و بعد رسیدن به توحید الوهی و عبادی. گفتیم که رب به معنای مربی نیست، بلکه به معنای مالک مدبر است. یعنی وقتی کسی مالک چیزی است و کارسازی و تدبیر آن چیز از هر حیث در اختیار اوست، به این میگن رب. توحید ربوبی یعنی باور به این که فقط خداوند مالک مدبر همه اضلاع و ابعاد و زوایای آفرینش است. رب العالمین، همه چیز مملوک خدا، مربوب خدا و تحت تدبیر اوست. چه عالم انسان، چه عالم جن، چه عالم فرشته، چه عرش، چه کرسی، چه عالم ملکوت، چه عالم ملک، عالم زمین، عالم دنیا، برزخ، قیامت، همه چیز ربش فقط خداست. برای اثبات توحید ربوبی ادله گوناگونی هست که یکیش از راه اثبات توحید خالقی است. وقتی کل نظام آفرینش مخلوق است و هیچ سمتی از خالقیت نداره، پس همه نظام آفرینش مربوبند و هیچ سمتی از ربوبیت ندارند. اما چطور از توحید ربوبی به توحید الوهی میرسیم؟ ما در آیات خدا میبینیم این ارتباط مطرح شده، یعنی بین توحید ربوبی و توحید خالقی و توحید عبادی و الوهی ارتباط هست در آیات کتاب خدا. مثلا این آیه: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. خداوند الله رب من و رب شماست، کلام حضرت عیسی علیه السلام. فاعبدوه، پس او رو عبادت کنید. از اینجا می فهمیم پس عبادت ارتباط داره با رب. در آیه دیگه: ان الهکم لواحد رب السماوات والارض و رب المشارق. ان الهکم لواحد رب السماوات والارض و رب المشارق. می‌بینیم ارتباط ایجاد شده بین اله و رب. همانا اله شما لواحد، یکتاست. اون اله یکتا کیست؟ رب السماوات والارض، همون رب آسمان ها و زمین. در این آیه: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. می‌بینیم ارتباط هست بین عبادت و رب، اعبدوا ربکم، و بعد پیوند داده الذی خلقکم با توحید خالقی. پس ما اگر خواستیم توحید ربوبی رو معنی کنیم، بدون توحید خالقی نمیتونیم اونو درست معنا کنیم و بفهمیم. اگه خواستیم توحید الوهی رو معنا کنیم، نمیتونیم گسیخته و بریده از توحید ربوبی معنی کنیم. و توحید عبادی باز مبتنی بر توحید الوهی است و توحید الوهی مبتنی بر توحید ربوبی است. و در جمع‌بندی به این نتیجه میرسیم که پس عبادت عبارت است از خضوع و انقیاد و رام شدن در پیشگاه رب. فرمود ان الله ربی و ربکم فاعبدوه، پس در پیشگاه این رب رام باشید، خاضع باشید. اگر نهایت تذلل و خضوع ما در پیشگاه کسی داشته باشیم، ولی او رو در ذهن و اندیشمون یا در قلبمون رب نبینیم و او رو سمتی و سهمی از ربوبیت براش قائل نشیم، این خضوع ما هرگز عبادت نیست. میگید پس این آیه چی میفرماد؟ که درباره پدر و مادر که میفرماید کما رب بیانی صغیرا، قرآن درباره پدر و مادر اونا رو رب دیده. پس من اگه خضوع در پیشگاه پدر و مادرم کنم، خب خضوع در پیشگاه رب کردم، پس دارم اونا رو عبادت میکنم. طبق تعریف شما میگم رب بیانی از ربه نیست، از ربیه است. اون ربایربی یا ربایربوست، به همین دلیل فهمده رب بیانی، نفرموده رب ببانی. اگه رب پدر و مادری که میگه رب بیانی، اگر این از ربه بود که گفتیم رب از ربه هست نه ربیه، وقت میشد رب ببانی نه رب بیانی. پس معلومه اصلا حوزه آنچه که درباره پدر و مادر میگه کاری به ربوبیت نداره. حاصل آن که انسان، آیات دیگه قرآن هم همینطوره، خلاصش در این کلامه که رب تنها خداست، چون خالق فقط اوست. هر عقل ما میگه هر خالقی رب است، هر خالقی رب مخلوق خودشه، و چون خالقی غیر از خدا نیست پس ربی غیر از خدا نیست. و شما در پیشگاه این رب اگه خاضع شدی و رام و فرمان بردار او شدی، او را داری عبادت میکنی، و این رب در موقع خضوع تو میشه اله تو. پس اله عبارت است از ربی که انسان در پیشگاهش خاضع شود. و توحید الوهی به این معناست، یعنی یک تا دانستن معبودی که رب است، یک تا شمردن و یک تا دیدن معبودی که رب است. معنای توحید الوهی این است: ان الهکم لواحد رب السماوات والارض، اله شما فقط خداست. پس پیوند بین رب، اله و عبادت و خلقت در آیات متعدد قرآن بیان شده و ما را به این نتیجه میرسونه که عبادت مبتنی بر الوهیت، الوهیت مبتنی بر ربوبیت، ربوبیت هم مبتنی بر خالقیت. و چون خالق یکتاست پس رب یکتاست، چون رب یکتاست پس اله یکتاست، و چون اله یکتاست پس عبادت فقط و فقط برای اوست. جمع بین اینا میشه لا اله الا هو. لا اله الا هو تمام این مراتب رو داره. هیچ الهی به غیر از اون نیست. چرا نیست؟ چون هیچ ربی به غیر از اون نیست. چرا؟ چون هیچ خالقی غیر از اون نیست. در آیات دیگه می‌فرماید به یه همچین مضمونی، ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. میگه هر چه در آسمان ها و زمین است فقط سمت بندگی دارد. آت الرحمن عبدا، هر چه هست سمت بندگی داره. چرا؟ چون هر چه در آسمان ها و زمینه سمت ربوبی نداره، سهمی از ربوبیت نداره. چون سهمی از ربوبیت ندارد پس سهمی از الوهیت ندارد، چون سهمی از الوهیت ندارد پس سهمی از این که معبود باشد ندارد. هیچ چیز در آسمان ها و زمین معبود نیست، بلکه همه عبدند. همه چی عبد است. همه معارف وحر و توحیده. و این خیلی جالبه که می توان به یک معنا کل معارف قرآن را هرمی دید. هرم، نه مکعب، نه استوانه، نه مخروط، بلکه هرم. یه هرم چند ضلعی، دقت کنید که در رأس این هرم یه نقطه است و اون این است، لا اله الا هو. از رأس هرم که بگیرید بیاین پایین، مثلا یه هرم پنج ضلعی، از رأس هرم که بگیرید بیاین پایین، از لا این هرم هی از همدیگه باز میشه، خب تا میرسید رو قاعده هرم. دوباره از قاعده که بیاین بالا، این از لا دائم باریک میشه و به هم زلها نزدیک میشه، میشه در رأس هرم میرسه به یه نقطه. تمام معارف قرآن رو این نقطه توحیده. علامه طباطبایی هم در آغاز تفسیر سوره هود اینو فرموده، من عبارتش رو در کتاب آوردم ببینید. فما تمام معارف وحی اگر اینا رو بفشوری تبدیل میشه به لا اله الا الله. به همین دلیل آغاز و انجام رسالت انبیا این بود، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب اگر لا اله الا الله را بازش کنی، بستش بدی، میشه 6234، حالا یا به عدد مثلا کوفی میشه آیات قرآن. همه چی پایش رو توحیده. اصول عقاید از توحید شروع میشه. وقتی مبدأ اثبات شد، میگیم مبدأ یعنی حق تعالی قطعا کار لغو نمی کند، او حکیمانه آفریده است، پس باید معادی باشد و فرجامی باشد تا پاداش دهد یا کیفر کند. چون اگه معادی نباشد میشه لغو. و خدایی که ما میشناسیم حکیم است و حکیم کار لغو نمی کنه. ببین از توحید معاد اثبات میشه. بعد میگید بین مبدأ و معاد راهی است و این راه نیاز به راهنما دارد، نبوت اثبات میشه به عنوان انبیایی که راهنمای راهند. بعد میگی در ادامه نبوت خاتم الانبیا باید ائمه و معصومانی باشند تا این صراط مستقیم را معصومانه بشناسند و معصومانه تبیین کنند و معصومانه اجرا کنند، پس باید امامت باشد. بعد میگید یکی از اوصاف حق تعالی این است که او عادل است. خب حالا به این معنا، هر معنایی که شما در اصول عقاید بیارید از توحید سرچشمه میگیره. چرا؟ چون همه چیز روی پایه توحیده. این از لا احرم رو میشه به پنج شکل، یعنی میشه معارف آیات قرآن را در پنج گروه تقسیم کرد. یک گروه از آیات هستی شناسی است، یعنی آیاتی که درباره شناخت جهان آفرینش از جمله شناخت انسان سخن میگه. خب زمین و زمان و باران و انسان و چگونگی خلقت انسان، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آمد و شد روز و شب، که حجم انبوهی از آیات کتاب خدا درباره هستی شناسی است. این یه ضلع. یه ضلع دیگه معارف وحی درباره فرجام شناسی است، یعنی از مرگ به اون طرف که از برزخ شروع میشه، میره به عرصه قیامت، میره به عرصه بهشت و دوزخ. انبوهی از آیات درباره فرجام شناسی است. اینم یه ضلع. یه ضلع دیگه معارف وحی درباره سرگذشت گذشتگان است، یعنی از ما به گذشته ما. انبوهی از آیات سرگذشته تلخ و شیرین گذشتگان را بیان کرده. خب خیلی از آیات در این حوزه است، شاید حداقل 1500 آیه در این باره است. اینم یه ضلع. یه ضلع دیگه یه معارف وحی درباره راه شناسی و راهنما شناسی است، از رسالت انبیا، اولیا و آنچرا که برای بشر آوردند و بیان کردند و راه را نمایاندند و موانعی که در این راه هست رو گفتند، مثل شیطان شناسی، جاذبه های دنیا و آنچه که مربوط به خلاصه راه و راهنما شناسی است. اینم یه ضلع. یه ضلع دیگه یه معارف وحی درباره تکالیف عملی، مثل نماز و روزه و خمس و زکات و اینها و منش‌های اخلاقی. حالا این یه دسته‌بندی، ممکنه دسته‌بندی‌های دیگه هم داشته باشید، ولی نگاه کنید تمام اینها، این اضلاع، این هرم از توحید سرچشمه می‌گیره. در باب هستی شناسی، این ضلع هستی شناسی، این همه آیات درباره هستی شناسی در کتاب خدا چه پیامی داره؟ پیامش اینه که لا رب و سواه، ربی غیر از اون نیست که این عالم آفرینش رو تدبیر کنه و به من و شما میخواد بگه هر چه چشمت میبینه در این عالم هستی آیات اوست، آیت ربوبیت اوست و به تو نشون میده که رب العالمین هر لحظه داره این عالم را تدبیر میکنه و هرگاه بخواهد سفره این عالم را برمی‌چیند. یوم نطوی السما کطی سجل للکتب، هر وقت اراده کند این هستی را کطی سجل للکتب جمعش می‌کند. یعنی قرآن میگه الان این نظام این طوریه، مثل این برگه‌ای که بازه، و هرگاه بخواهیم یوم نطوی السما کطی سجل للکتب این طوری جمعش می‌کنه و این بساط را از این شکل در میاره و یه بساط دیگه و یه عالم دیگری رو برپا میکنه. به ما میخواد بگه در زوایای هستی و در ابعاد و در اضلاع آفرینش هرچی ببینی آیت اوست و باید حضور لحظه به لحظه رب را در این آیات خدا ببینی. اینا آیتن و بفهمی و باور کنی که او غایب نیست، غافل نیست، عاجز نیست، ناتوان و نادان نیست و حکیمانه اداره می کند. این در ضلع هستی شناسی. بریم رو ضلع فرجام شناسی. در ضلع فرجام شناسی یعنی از مرگ به اون طرف میخواد بگه اونی که فقط تدبیر می کند که کی قیامت برپا شود و چه کسی رو کیفر دهد، چه کسی رو ببخشد، شفاعت کی رو بپذیرد، شفاعت کی رو نپذیرد، چگونه انسانها را محاکمه کند، محاسبه کند، پرونده ها رو در چه شرایطی و به چگونگی اونها را بررسی نهایی کند و نتیجه رو اعلام کند. فقط اوست، مالک یوم الدین، مالک اون روز، فقط اوست. تو تمام این آیات به ما داره میگه اونی که تدبیر میکنه و مالک مدبر فرجام و پایانه آفرینشه و عالم دیگه است، فقط اوست و اوست. خب میریم رو سرگذشت گذشتگان. باز میخواد به ما توحید ربوبی رو نشون بده و به ما بگه مالک مدبر سرنوشت همه گذشتگان فقط اوست، او بوده و هست. کدام قوم را کیفر دهد، کدام قوم را ببخشد، کدام قوم را فرصت دهد، کدام قوم را فرصت ازشون بگیرد، کدام قوم را مسخ کند، کدام را به آب ببرد، کدام را به صیحه بگیرد، هرچه هست جلوه اوست و آیت اوست. خلاصه همه این ابعاد میخواد ما را ببره به رأس هرم. وقت هرچی به رأس هرم نزدیک شید، هرچه به رأس هرم نزدیک شید، عنوانها و اوصاف ارزشی تر میشه. یعنی مؤمن، صالح، صادق، شهید، متقی، محسن، اینا رو مراتب خودشون. اینا میدونید این عناوین بستگی به این داره که انسان تا کجای رأس هرم رفته جلو. یعنی این عناوین با رأس هرم سنجیده میشه. درست؟ انسان اول مسلم است، بعد مؤمن است مثلا، بعد متقی است، تقوا با مراتب خودش، بعد میاد به صف شهدا، بعد میره رو صف صدیقین، بعد میره به خط صالحین. خب خود اینا عناوین مقربینند. خب میشه به یه شکل دیگه تقسیم کرد. اول در از قاعده هرم به بالا انسان در صف اصحاب یمین قرار میگیره با مراتبشون که بارها گفتیم اصحاب یمین خودشون دارای مرتبه اند. میاد به صف مقربین با مراتبشون. این تعیین سطح و رتبه انسانها در کتاب خدا مبتنی بر این است که این انسان تا رأس هرم چقدر فاصله داره. تا جایی که میرسه به اون جایی که میشه حق الیقین، یعنی نزدیک نزد قابل قوسین او ادنا، میرسه به رأس هرم. خب برعکسش از رأس هرم هرچی بیاد پایین مفاهیم ضد ارزشی پیدا میشه. فاسق، فاجر، کافر، منافق. همینطور در قاعده هرم میرسید به منافق که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ببین همه اینا بر اساس توحید ارزیابی میشه. در آیات بسیار بسیار زیبای سوره انعام، سوره انعام یک جا بر قلب نازنین پیغمبر خدا نازل شده. خب و در برخی از روایات میفرماید 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردند، خب تا به قلب نازنین پیامبر خدا این سوره نشست. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد. ببینید چقدر استدلال قویه. میفرماد خدا بدیع است، ابداع کرده است، نوع آفرینی کرده است بدون مثال قبلی، از هیچی خدا الگو نگرفته. بدیع السماوات والارض یک نوع آوری کاملا ابتکاری است و چون همه چیز نوآوری است و بدون نمونه قبلی آفریده شده، انا یکون له ولد، کجاست برای او فرزندی؟ فرزندی برای او نیست. چرا نیست؟ چون نمونه قبلی نداشته. هرچی هست نو و نوآوری است. هیچ چیز همتای او نبوده تا فرزند او باشد، همسر او باشد. چرا همتای او نبوده؟ چون همه چیز نو و نوآوری است. همتا اگه باشه باید از قبل موجود باشه. همتایی برای او نیست تا همسر و همراه و فرزند او شود. خلق کل شی. پس فرمود بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه. همراهی، همرازی و همسری و فرزندی برای او نیست چون همتای او کسی نیست. چرا نیست؟ چون هرچه از بدی و نوز چیزی با او نبوده. خلق کل شی، هرچه هست او آفرید. هرچه در هستی است مخلوق اوست و او خالق آنهاست. این میشه توحید خالقی. خلق کل شی، هرچه هست مخلوق اوست و پس خالق یکتاست. هیچ کس سمتی از خالقیت و سهمی از خالقیت در این هستی نداره. چرا؟ چون فهمت خلق کل شی، هرچه هست مخلوق است. و هو به کل شیء علیم، چون خالق هر چیزی است پس به هر چیزی داناست. وقتی من خالق چیزی باشم، که البته گفتیم خالق واقعی هیچ کس از ما خالق واقعی نیست، اما همین مؤلفی که هستیم و میتونیم یه چیزی رو تألیف کنیم، وقتی من این سیستم رو طراحی کردم ساختم و مؤلف به معنای درست، حالا بگی خالق به معنای مسامحیشم، زیرا به من این سیستم رو میشناسم، چون خودم آفریدم. و هو به کل شیء علیم، او به هر چیزی داناست، چون آفریننده هر چیزی است. در آیه دیگه میفرماد الا یعلم من خلق، آیا کسی که خالق است نمیداند؟ و هو اللطیف الخبیر، از تار و پود هر همه مخلوق خود آگاه است. در نهانهای سینه ها همه چیز در پیشگاه او مشهود است، چون خالقشه، چون خالقشه. تمام سیستم انسان همه چیز در حضور اوست، چون خالقش. آقامون امام سجاد هم میفرماید یا الله الذی لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، ای خدایی که هیچ چیزی در آسمان و زمین از او مخفی نیست. و کیف یخفا علیک یا الهی ما انت خلقته، چطور چیزی از تو پنهان باشد در حالی که خودت خالقشی؟ و کیف لا تحصی ما انت صنعته، چطور احصا نکنی و احصا نداشته باشی آنچه را که خودت صنعت کردی و آفریدی و تولید کردی و ساختی؟ این عقل ما میگه خالق عالم است، و چون خالق هستی فقط خداست، پس همه چیز در پیشگاه او مشهود است و چیزی از آن از او پنهان نیست. ذالکم الله ربکم، ببین از توحید خالقی رفت رو توحید ربوبی، همین خالق رب شماست، درست؟ اگر خالق فقط اوست، پس رب یعنی مالک مدبر مخلوق فقط اوست. بعد لا اله الا هو، این ادامه آیه است و اینا یه آیه است ادامش. ذالکم الله ربکم، پس رب شما اوست. لا اله الا هو، پس در پیشگاه ربتان رام شوید، هموار شوید، خاضع شوید تا رب شما بشه اله شما. لا اله الا هو. بعد لا اله الا هو در ادامه آیه دوباره خالق و کل شی. حالا که الهی به غیر از اونیست، دوباره بدان خالق و کل شی، هرچه هست مخلوق اوست، پس با او معادل نیست تا سمتی از ربوبیت و الوهیت داشته باشد. چرا دوباره آیه داره تکرار میکنه خالق و کل شی؟ یه بار اول فرمود خلق کل شی و هو به کل شی این علیم، ذالکم الله ربکم، لا اله الا هو، دوباره فهمید خالق و کل شی. این خالق و کل شی دوم یه پیام دیگری داره. اولی که فرمود خلق کل شی، فرمود همه چیز مخلوق اوست و او به همه چیز آگاه است و هیچ چیز سمت خالقی ندارد. دوم که میگه خالق و کل شی، برای رساندن به این پیامه که پس هر چیزی مخلوق اوست، و چون مخلوق اوست پس سمتی از ربوبیت و سمتی از الوهیت ندارد. و این استدلالی است بر قبلی که فهمید ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی، میرسه به نهایی فعبدوه، پس او رو عبادت کنید. این پیوند بین خالق و رب و اله و عبادت. و و هو به کل شیئن و هو علا کل شیئن وکیل. پس هر چیزی هست خدا وکیل اوست، چون رب اوست، چون اله اوست، چون خالق اوست. و توی انسان چون با جهل و با ضعف در آمیخته ای و کسی میره وکیل میگیره که یا جاهله یا عاجزه. من کی وکیل میگیرم؟ وقتی جاهلم به قوانین رو نمیشناسم، یا نه قوانین رو میشناسم اما ضعیف و عاجزم از اینکه تو دادگاه طبق قوانین از حق خودم دفاع کنم، میرم وکیل میگیرم. کل هستی عاجز است و ضعیفه. چرا؟ چون مخلوق است، به ویژه انسان. پس باید بر او توکل کرد و باید او را وکیل گرفت و ضعف ها و جهل ها و ناتوانی ها را با قدرت او کامل کرد. این حقیقت توحید است در آیات سوره انعام که براتون خوندم. از اینجا عزیزم میفهمیم که چرا در اول دعاها هی میگیم ربنا ربنا ربنا. چرا با رب شروع میکنیم؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. چرا؟ چون میخوایم بگیم مالک مدبر حسنات تویی، پس برای ما تقدیر کن حسنات را. میگیم ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، عذاب دوزخ را از ما بگردان. چرا اینو میگیم؟ مالک مدبر دوزخ تویی، غیر از تو کسی نیست، لا رب سوا. پس تدبیر کن بر ما و عذاب دوزخ رو از ما بگردان. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. مالک مدبر فرزندان صالح تویی، بر ما مقدر کن و بر ما تدبیر کن تا فرزندان صالحی نصیب ما شود. و هر دعای دیگری که یا با ربنا شروع میشه یا با الهی، چون هر دعایی که با اله شروع بشه قبلش رب توشه. اینو عرض کردیم درست؟ هیچ الهی نیست مگر اینکه رب باشد، هیچ ربی نیست مگر اینکه خالق باشد. این نکته اول. نکته دو فاصله بین توحید خالقی و ربوبی با عقل و توجه. اینا دیروزم گفتیم فاصله بین توحید ربوبی تا توحید الوهی قلب و تسلیم و خضوعه. من وقتی بفهمم مالک مدبر عالم فقط خداست و او جلب منفعت یا دفع ضرر فقط در اختیار اوست، حالا اگر قلب من استکبار نداشت و در پیشگاه او خاضع و رام شد، او میشه اله من. این فاصله بین رب و اله مشکلی است که همیشه انسان بهش دچار بوده. اینجا نخواستن است نه ندانستن. باید ببینیم قرآن این مشکل و این بیماری ها چطوری شفا داده، چون قرآن شفاست، قرآن نسخه است، قرآن نور است. اینو بعدن میرسیم تو بحث تقوا. تقوا اینجا خیلی کارایی داره، تو این فاصله بین رب و اله. اینجا نقش تقوا پررنگ خودشو نشون میده. نکته بعد، در تمام یا تا اونجایی که من اطلاع دارم، میتونید تو موجهان مفهرست ببینید، یا بتونم بگم حد اکثر آیاتی که درباره شرک عبادی و شرک الوهی سخن گفته درباره مشرکان، دقت کنید کلمه من دونهی در متن آیه هست. میگه و یعبدون من دون الله و اتخذوا اولیاء من دونهی. دائم دونهی رو به کار میبره. وقتی بفرماد من دونهی یعنی چی؟ یعنی بدون خدا اتخاذ کردن ولی را، یعنی ولایتی را پذیرفتن که خدا توش نیست، در عرض ولایت خدا نیست. عبادتی را اتخاذ کردن من دونهی که عبادت خدا در او نیست. جایی انسان به شرک میرسد خلاصه که عبادت او، نگاه به الوهیت او، نگاه به ربوبیت او من دون الله شود، یعنی در عرض ربوبیت و الوهیت و خالقیت خدا قرار بگیره. مشکل مشرک همین بود که به بت‌ها و غیر بت‌ها سمت ربوبی می‌داد و می‌گفت این بت رب نفع یا رب دفع ضرره. حالا رب جلب نفع مثل نصرت، عزت، شفا، رفاه و غیره، دفع ضرر رب دفع ضرر از قحطی و مرض و گرفتاری و اینا. ولی من دونهی یعنی میگفت خدا خالق بازنشسته است و الان این است که برای من مالک مدبر زندگی، جلب منفعت و دفع ضرر زندگی منه. این میشه من دونهی، سر از شک در میاره. ولی در توسل ما، شفاعت جویی ما و استغاثه ما هرگز و هرگز من دونهی نیست. و من این نکته رو گفتم، خواهش میکنم ببخشید تکرار میکنم، تستش هم همینه، آزمونش هم همینه که به هر انسان مؤمن شیعی بگی اگر خدا نخواهد، مثلا فرض کن خدا نخواهد فرزند تو شفا پیدا کنه، آیا پیغمبر کاری ازش ساخته است؟ میگه نه. این معنیش اینه که پس من تدبیر پیغمبر رو من دونهی نخواستم، من دون ناخ نخواستم تا دوچار شرک باشم. تستش اینه. ظاهر رو نبینید به ذریح میچسبه، میگه یا امام رضا من نمیدونم، این بچه اینم شما هر کاری خواهی بکن. ولی به همین انسان اگه بگی فرض کن امام رضا میخوان مشکل حل کنن ولی خدا نمیخواد، فرض کن، میگه اگه خدا نخواد برگی از درخت نمیافتد. اینم نکته بعد. نکته بعد، به یه مغالطه توجه کنید. به ما میگن مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ چرا؟ مگه اسمع السامعین نیست؟ چرا؟ مگه ابصر الناظرین نیست؟ چرا؟ مگه اقرب الیکم من حبل الورید نیست؟ چرا؟ یعنی چی؟ یعنی خدا مهربانترین مهربانان است. بله، نزدیکترین موجود به ما خداست، از خود ما به ما نزدیکتره. اقرب الیکم من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. اسمع السامعین، شنونده ترین شنوندگان خداست. ابصر و ناظرین، بیننده ترین بینندگان خداست. میگه آقا خب اگه خدا به تو اینقدر نزدیکه، از هر کس به تو مهربان تره، حتی از مادر، خب چرا حاجتتو از غیر میخوای؟ چرا میری واسطه میاری؟ چرا میری شفیع میاری؟ خب برو از خودش بخوا. تو میری شفیع میاری برای کی؟ برای کسی که مهربان ترین مهربانان است، نزدیک ترین شخص به شماست. برای چی دنبال شفی میری؟ برای چی میری متوسل میشی؟ یادتون باشه این مغالطه است، مغالطه روشنه. به این آقا بگید ببینم آیا صحابه پیغمبر به پیغمبر متوسل میشدن یا نمیشدن. محال سنی وهابی یا غیر وهابی به شما بگه نه، صحابه پیغمبر به پیغمبر متوسل میشدن، پیغمبر رو شفیع قرار میدادن و پیغمبر در حقشون دعا میکرد. میگیم ببین پس مغالطه نکن، پس چرا پیغمبر به اینا نمیفرمود خدا از همه به شما نزدیکتره، از هر کس به شما مهربانتره، از همه کس نسبت به شما شنونده تره، خب برین از خودش بخواین، چرا من شفیع قرار میدید؟ چرا پیغمبر اینو نمیگفت؟ مغالطه نکن. نزاع ما سر اینه، تو میگی شفاعت و توسل و استغاثه در عصر حضور پیغمبر جایز بوده، ولی بعد که پیغمبر از دنیا رفتن، چون در نظر تو با وفات پیغمبر، پیغمبر مثل یک موجود بی جان جامد میشن، میگی دیگه نمیشه به ایشون شفاعت، از ایشون شفاعت طلبید و متوسل شد. خب پس اصل شفاعت رو میپذیری، اونجا که میرسی چرا نمیگی که چرا به خود خدا حاجتتو نمیدی؟ از کتاب قرة العیون الموحدین فی تحقیق دعوت الانبیاء والمرسلین، مال عبدالرحمن آل شیخ. میدونی در سازمان وهابیت یه شیخ اینا دارن به نام محمد ابن عبدالوهاب، نوادگان او بهش میگن آل شیخ. همواره اجتهاد و بحثای علمی و مرجعیت علمی مال آل شیخ تو عربستان و مسائل سیاسی و حاکمیت اجتماعی سیاسی مال آل سعوده. خب یه کتاب محمد ابن عبدالوهاب داره به نام عقیدت و توحید. خب یه کتاب کوچیک. این کتاب را ده ها شرح و تفسیر برش اینا نوشتن. کتابای درسیشون هم هست، مثلا فتح المجید فی شرح عقیدت و توحید، کتاب درسیشونه. من هم این کتاب دارم. خب این که دارم میخونم از متن کتاب خلاصه قرة العیون الموحدین در شرح همین کتاب عقیدت و توحید میگه الاستشفاء بالرسول فی حیاته فانما هو بدعائه صلی الله علیه و سلم، دارم این عبارتشو میخونم، و دعاؤه مستجاب و اما بعد وفاته لا یجوز الاستشفاء به. میگه که استشفاء با عین، میگه شفاعت طلبی به پیامبر در حیات او میگه به این معناست، یعنی انما هو به دعائه، شفی قرار دادن دعای پیغمبر است که پیغمبر در حق ما دعا کنن و شفی بشن، خداوند مشکلمون حل کنن. میگه و دعاؤه مستجاب، مشکلی هم نداره. و اما بعد وفاته، اما بعد از وفات لا یجوز الاستشفاء به، اما بعد از وفات شما نمیتونی، بعد از وفات نمیتونی پیغمبر شفیع قرار بدی. ببین تو که پس قبول داری در عصر حیات شفاعت طلبی از پیغمبر قطعی و عین توحیده، پس نگو مغالطه نکن. پیغمبر هرگز به اصحابش نفرمود خدا ارحم الراحمین است، اسماء السامعین است، اقرب الیکم من حبل الورید است، بید از خودش بخوان. تو میگی بعد از وفات و اینو مقایسه میکنی با مشرکین، در حالی که اصلا متوجه نشدی که شرک عبادی مبتنی بر شرک الوهی است، شرک الوهی مبتنی بر شرک ربوبی است و شرک ربوبی مبتنی بر شرک در خالقی است. من در حالی که خدا را، رب را واحد میدانم و اله واحد میدانم، اصلا ذهن من با مشرک هرگز قابل مقایسه نیست. تا کار منو با مشرک مقایسه کنی یا بگی کار تو شرک است. و السلام علیکم و رحمت الله، صلوات عنایت کنید.